مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
جاده گیلیگادر بر اساس زندگی نامه شهید ماشالله استاد مرتضی. نویسنده مریم سادات زکریایی. راوی مهدی نمینی مقدم. صدابردار پرهام پرتو. تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل چهارم، لباس پاسداری. اولین کسانی که با بنی صدر و سیاستهایش مخالفت کردند نیروهای سپاه بودند و به همین دلیل دل خوشی از آنها نداشت. او پاسدارها را افرادی ناکارآمد و بی تجربه می دانست که از عهده هیچ کاری بر نمی آیند و به همین خاطر آنها را در جلسات راه نمی داد. اما سپاه به لحاظ تشکیلاتی مجبور بود با بنی صدر همکاری کند. خیلی از افراد آگاه کم و بیش از کارشکنی‌هایش مطلع بودند. آن زمان بنی صدر از ابوشریف حمایت می‌کرد و گفته می‌شد که او هم با افکار بنی صدر مخالفتی ندارد. به همین دلیل نیروهای پاسدار خواهان برکناری ابوشریف از فرماندهی سپاه بودند. این کش و قوس‌ها مدتی ادامه داشت تا اینکه سرانجام در 27 خرداد 1359 استعفا کرد. 22 تیر مرتضی رضایی فرمانده کل سپاه شد. با ورود او سپاه پاسداران کم کم به سمت آرامش و ثبات حرکت کرد. اما این آرامش دوام زیادی نداشت. عرصه انقلاب میدان کار و عمل بود و امام هم به خیلی ها میدان داد تا راه و مسیرشان را مشخص کنند. ماشاءالله کتاب ولایت فقیه حضرت امام را خوانده بود و این اطاعت پذیری محض را در سلسله مراتب اطاعت از مرتضی رضایی و اصغر وصالی هم رعایت می کرد. حرف آنها برایش بی برو برگرد قابل اجرا بود. امام کلمه مستضعفین را در صحبتهایش زیاد به کار می برد و ماشاءالله این واژه از دهانش نمی افتاد. آنجا هم نماز اول وقت خواندنش زبان زد بود. محمد که شنیده بود برادرش در پادگان ولیعصر مشغول فعالیت است به دیدنش رفت. نگهبان در ورودی گفت: شما وقت قبلی گرفتین؟
نه، همینطوری اومدم استاد مرتضی رو ببینم.
شما با استاد چیکار دارین؟
گفتم که اومدم ببینمش.
نمیشه، ایشون امروز جلسه داره.
من فقط یه لحظه ببینمش و زود میرم.
چه نسبتی باهاش داری؟
برادرشم.
خب آقا چرا زودتر نگفتی؟ سعی کن ببینم میشه بری بالا.
در اتاق را که باز کرد دید ماشاءالله به همراه عده‌ای از سران سپاه دور یک میز نشسته و مشغول صحبت هستند. ماشاءالله بلند شد و برادرش را بوسید. احوال پرسی گرمی کرد و او را به افراد جلسه معرفی کرد.
آقایون، ایشون برادر عزیز منه.
گفت برایش چای بیاورند. چند دقیقه‌ای کنارش نشست و بعد هم او را تا دم در بدرقه کرد. محمد که تا پیش از آن نمی‌دانست ماشاءالله در پادگان چه می‌کند، تازه متوجه شد برادرش سمت مهمی دارد. مدت زیادی را در پادگان نمی‌ماندند و بیشتر روزها و ساعت‌ها را در کوچه و خیابان‌های تهران یا در گوشه و کنار کشور می‌گذراندند. خیلی از گروه‌های ضد انقلاب برای خودشان تشکیلات علنی داشتند و گاهی دستشان به بیت المال آلوده می‌شد. نیروهای اطلاعات و عملیات نمی‌توانستند درگیری ایجاد کنند و باید کاملاً حساب شده عمل می‌کردند تا ضد انقلاب با مظلوم نمایی نتواند ذهن مردم را به سمت خودش منحرف کند. یکی از این گروهک ها چریک های فدایی خلق بودند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادعای سهم خواهی داشتند و میخواستند اختیار حکومت را به دست بگیرند. آنها با استفاده از امکاناتی که از پادگان ها به غارت بردند مسلح و آماده مقابله شدند و به دنبال ایجاد درگیری و آشوب در کشور بودند. بیشتر پاسدارهای پادگان سن و سالی نداشتند و در اتفاقاتی که می افتاد دچار هیجان می شدند. اما ماشاءالله نسبت به بقیه نیروها سنش بالاتر و پخته تر بود. صبر و بردباری بیشتری داشت. فقط گاهی که فشارهای روحی از هر طرف به او وارد می شد، سیگاری روشن می کرد و چند تا پک می زد، رفقایش متوجه می شدند که در آن لحظات ماشاءالله حال روحی خوبی ندارد. نگاهش که می کردند لبخند می زد و به روی خودش نمی آورد. سیگار را می گرفت طرفشان. 31 شهریور 1359 جنگ تحمیلی عراق علیه ایران هم به تمامی اتفاقاتی که داخل کشور را دربر گرفته بود اضافه شد. بیشتر نیروهای پادگان ولیعصر به جبهه غرب کشور و پادگان ابوذر اعزام شدند. ماشاءالله هم همراه اسقر وصالی روزهای اول شروع جنگ تحمیلی را در گیلان غرب گذراند. سید محمد کشفی اولین بار او را در جلسه‌ای توی پادگان ابوذر دید و بعد از آن با هم دوستان صمیمی شدند. در گیرودار جنگ 28 آبان 1359 اسقر وصالی در جریان عملیاتی در منطقه گیلان غرب به شهادت رسید و ماشاءالله را در غم خود تنها گذاشت. بعد از آن هر وقت صحبت از اسقر وصالی می شد بی اختیار عشق از چشمهای ماشالله می ریخت و در حسرت دوست صمیمیش می سوخت. بعد از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری به دست حضرت امام، فرار او از کشور به همراه مسعود رجوی و شروع جنگ مسلحانه ضد انقلاب به ویژه منافقین، خیلی ها از جمله ابو شریف از سپاه بیرون رفتند. اواسط سال 1360 دو سه ماه بعد از آن ماجراها لباس پاسداریش را برد خانه منصوره. حاجی خانم، تو خواهر بزرگ مایی، میخوام یه حرفی بهت بزنم. انگاری که من لیاقت نداشته باشم لباس سپاه تنم باشه. اگه شهید شدم لااقل این لباس رو تنم کنین و بعد منو بذارین توی خاک. ماشاءالله برگشت به کار تریکو بافی. چند نفر از دوستانش در جهاد کشاورزی مشغول فعالیت شدند. از جنگ جدا نشده بودند و اخبار را کم و بیش پیگیری می کردند. اوضاع جنگ که خراب شد دیگر تاب ماندن نداشتند. در همان زمان آیت الله محلاتی نماینده حضرت امام در سپاه پاسداران به مرتضی رضایی دستور داد و گفت واجبه برگردین سپاه. ماشاءالله هم که بیش از این نمی توانست پشت جبهه بماند، لباس بسیجی پوشید و به بهانه کمک رسانی به منطقه غرب رفت و با روح الله اسلامی آشنا شد. شب تا صبح با هم صحبت کردند. ماشاءالله اتفاقاتی را که برایش افتاده بود تعریف کرد. من مقلد امامم. ایشون حکم دفاع داده و ما باید به جنگ کمک کنیم. من خودم و وقف جبهه و جنگ کردم و تا آخرین قطره خونم روی این اعتقاد می‌ایستم. نگاهی کرد به وسایلی که برای جبهه آورده بود. اینا که مال دنیاست. من از جوانیم هم میگذرم. اگه خدا از من بپذیره. من خودم اومدم برای بازدید وضعیت غرب کشور. روح الله اسلامی با ماشاءالله همراه شد و دو سه منطقه را به او نشان داد. از ارتفاعات بازدید راز، پادگان الله اکبر نزدیک قصر شیرین، سومار و منطقه گیلان غرب بازدید کرد. ماشاءالله احساس تکلیف می کرد. با وضعیتی که داشت امکان فعالیت در غرب کشور برایش فراهم نبود. از طریق پسر منصوره که در جهاد کار می کرد چادر و وسایل خیاطی گرفت. وسایل خودش را هم جمع کرد و به همراه چند نفر خیاط به منطقه چنانه رفت. در محل مناسبی سر راه رزمنده ها چادر را برپا کرد. سردرش هم نوشت اینجا پتو و لباس های شما صلواتی تعمیر و دخت و دوز میشه. در کنار این کار چای تازه دم هم داشت. به این ترتیب اولین ایستگاه صلواتی را ایجاد کرد. در کارهای دست جمعی جلودار بود و دیگران را هم برای انجام کارهای خیر تشویق میکرد.
سعی کنین تا جایی که میتونین گره از کار رزمنده ها باز کنین.
خیلی از تجار و کارخانه دارهای لاله‌زار هم با تبلیغات او به جبهه کمک میکردند و برایش چرخ خیاطی و پارچه و امکانات میفرستادند. ماشاءالله صادق معصومی، جعفر جنگروی، محمود قایی، حسین پروین و اسماعیل رفی عزم جبهه کردند. به خرج خودشان بلیت قطار گرفتند. روح الله اسلامی هم با آنها همراه شد. قبل از حرکت ماشاءالله گفت به جعفر خبر ندیم. این پسر تازه ازدواج کرده. بذاریم یه چند روزی سر خونه زندگیش باشه. دفعه بعد که خواستیم بریم با خودمون میبریمش. قطار به قم که رسید توقف کوتاهی کرد. صادق که از کوپه خارج شده و بیرون را تماشا میکرد به ماشاءالله گفت استاد نمیدونم من اشتباه میبینم یا این واقعا جعفره. یکی این جعفر داره کوپه ها رو یکی یکی میگرده و میاد جلو. ماشاءالله نگاهی به بیرون انداخت. خودشه، جعفره. بیا تو کوپه، اگه پیدامون نکنه خودش برمیگرده. دقایقی بعد جعفر در کوپهشان را باز کرد و داخل شد. بی معرفتا، بدون من خواستیم برین؟ پیداتون کردم. به اهواز که رسیدند سراغ تیپ المهدی رفتند که فرماندهیش را حاج علی فضلی به عهده داشت. حاجی فضلی خوشحال شد. خدا رو شکر خیالم راحت شد، کارو بین شماها تقسیم میکنیم. نیروهای این تیپ بیشتر اهل تهران، کرج و شیراز بودند. به هر کدام مسئولیتی دادند و ماشاءالله را گذاشتند جانشین تحقیقات پرسنلی تیپ. خیلی زود با مسئولیتش هماهنگ شد و افرادی را بین نیروهای تیپ انتخاب کرد که مراقب اوضاع و احوال باشند. یک روز در مقر سپنتا، مقر استقرار نیروها و در کنار صادق معصومی، مدیر داخلی تیپ نشسته بود که رزمنده‌ای برایشان خبر آورد. میگن توی انبار مهمات آتش سوزی شده. ماشاءالله و صادق با عجله خودشان را به انبار مهمات رساندند. باروت از نقطه دور کشیده شده بود تا جلوی در انبار مهمات. یه نفر باروت را آتش زده بود و شعله به سمت انبار میرفت. هر لحظه امکان داشت آتش سوزی شدیدی ایجاد شود و فاجعه به بار بیاورد. آنها به سرعت باروت آتش گرفته را خاموش کردند. ماشاءالله به وسیله نیروهایی که از قبل تعیین کرده بود ماجرا را پیگیری کرد. با پرسجو و تحقیقات دو نفر را که منافق بوده و در این ماجرا نقش داشتند دستگیر کرد و تحویل مقامات قضایی داد. فصل پنجم، آسمان پرستاره. عملیات بیت المقدس برای آزادسازی خرمشهر، حویزه و مناطق اطرافش در حال انجام بود. این عملیات شب دهم اردیبهشت 1361 شروع شد و در چهار مرحله ادامه داشت. ماشاءالله دلش می‌خواست جلو برود. از کار ستادی زیاد خوشش نمی‌آمد. همراه روح الله اسلامی و ناصر جبروتی سه نفری از مقر تیپ هفت ولیعصر که مال دسفور بود به سمت خاک دشمن رفتند برای جمع‌آوری اطلاعات. ماشاءالله که خیلی جلو رفته بود به کمین دشمن خورد. اسلامی و جبروتی پشت خط بودند. سه شبانه روز از او خبری نداشتند. بعد که برگشت اطلاعات با ارزشی به مسئول تیپ داد. روح الله از وضعیتش پرسید و ماشاءالله گفت سه نفر بودیم. من و حسین پاتلایی و یه نفر دیگه که اون دوتا از نیروهای امنیت بودن. زمینو کندیم و توش پنهان شدیم، مثل قبر. روزا با پوشال و خس و خاشاک روی چاله رو میپوشوندیم و شبا میرفتیم شناسایی. روح الله رفت سراغ حاج علی فضلی و اطلاعات به دست آمده ماشاءالله را برای او شرح داد. بچهای هفت ولیعصر الان جلوشون بازه، شما چی سلام میدونی؟ ما الان برگشتیم پیش شما. به استاد بگو راجع به این اطلاعات با هیچ کس حرفی نزنه. به بچه‌های هفت ولیعصر هم نباید میگفتین. بیا دو نفری با هم بریم اون منطقه رو از نزدیک ببینیم.
برادر فضلی من معذورم، نمیتونم شما رو ببرم، اونجا خیلی خطرناکه.
من به عنوان فرمانده بهت دستور میدم، باید منو ببری تو عمق.
ساعت چهار بعد از ظهر زدند به خط و دیدند تمام اطلاعات ماشاءالله درست و دقیق بوده. 17 کیلومتر در عمق خاک دشمن جلو رفتند. 3 قرارگاه تاکتیکیشان را خالی کرده رفته بودند. وارد چادر فرماندهیشان شدند. تعدادی اسناد، مدارک، کالک و نقشه از آنجا برداشتند. همین اطلاعات باعث شد 4-5 تیپ خودی که زمینگیر شده بودند نجات پیدا کنند. بعد از پیشروی به منطقه‌ای رسیدند که دو طرفشان تپه بود و وسطش یک کانال. حدود 20 تانک عراقی به سمتشان می آمدند و آنها توی کانال گیر افتاده بودند. بیسیم زدند. همه رو دارن اینجا قتل عام می کنن. کمک بفرستین. بیسیم از کار افتاده بود. محمود از سر ناراحتی رو کرد به ماشالله و گفت استاد، پس تو چی کاره اینجا؟ یه کاری بکن. 70-80 نفر آدم هممون کشته میشیم اینجا.
تحمل کن، هرچی خدا بخواد همونه، از خودت هیچی نگو.
در همین موقع دو بالگرد کبرا از دور سر رسیدند. همه رزمنده ها شادی کردند و الله اکبر گفتند. تا جلوی خاکریز آمدند و یکی از تانک ها را زدند. بقیه تانک ها که این صحنه را دیدند عقب نشینی کردند. محمود بی هوا پرید و بنا کرد بوسیدن صورت ماشالله. همانطور که میخندید به محمود گفت
بهت نگفتم هرچی او بخواهد.
کمی جلوتر به یک روستا در اطراف خرمشهر رسیدند. یکی یکی نارنجک میانداختند و جلو میرفتند. فرصت درگیری نبود. در همین گیرودار عراقی را اسیر کردند. یکی از رزمنده ها به محمود قایی گفت
آیا بکشش راحتش کن.
محمود گفت
برادر بیا اسلحه رو بگیر و خودت بزنش.
ماشاءالله رو کرده هر دویشان.
ما نه اینو میتونیم بکشیم، نه میتونیم همراهمون ببریم. ببندینش به جایی که فرار نکنه. بعدم بچه‌ها میان، خودشون میبرنش عقب.
محمود اسیر را نشان روی جیپ سوخته‌ای که کمی آن طرف‌تر بود و دست و پایش را بست. سوار جیپ ارتش شدند و از خرمشهر به طرف آبادان رفتند. از بس که دشمن خمپاره میزد، جاده پر از چاله چوله شده بود. جیپ سقف نداشت و حسین پروین با سرعت 120 کیلومتر در ساعت می رفت. محمود قایی با صدای بلندی گفت
حسین جان قربونت برم، ببین اگه بیفتیم تو چاله ها گردنمون می شکنه، تو رو خدا آروم برو.
هرچه التماس می کرد حسین به کار خودش ادامه می داد.
استاد بابا تو یه چیزی به این بگو، این که حرف منو گوش نمی ده.
ماشالله خندید.
حسین جان گاز بده.
صدای اعتراض محمود بلند شد.
بابا بدترش کردی که.
ماشالله ادامه داد
حسین جان بهت میگم گاز بده.
تا این جمله را گفت حسین سرعتش را کم کرد. اخلاق هر کدام از دوستهایش را خوب میشناخت. میدانست چه بگوید تا حسین را آرام کند. نزدیکی های 10 صبح به گمرک خرمشهر رسیدند. عراقی ها داخل تعدادی از سوله ها جمع شده و مقاومت میکردند. یکی از نیروها میخواست RPG بزند. ماشالله گفت
بالاخره جوونن و زن و بچه دارن، من میرم همشونو میارم.
به تنهایی از پشت سوله ها رفت و غافلگیرشان کرد. 32 نفر عراقی را اسیر کرد و با خودش آورد. نمیدانستند بعد از این مرحله تا کجا باید بروند و اینکه چطور آب و غذا بهشان میرسانند. ممکن بود تا کیلومترها تشنه و بی آب بمانند، ولی ماشالله قمقمه‌اش را درآورد و به همه اسرا آب داد. نزدیکی خرمشهر به شط رسیدند. ماشالله گفت
بریم توی شط غسل کنیم، بعد وارد مسجد خرمشهر بشیم.
دم در مسجد دعا کرد
خدایا اینجا خونه توست، ما که رفتیم تو ملائک تو نازل کن.
نمازش را طولانی کرد. جبروتی و روح الله زودتر نماز خوانده و نشسته بودند. ماشالله در حال سجده بود که یک دفعه جمعیتی آمدن داخل مسجد. روح الله گفت
استاد مثل که خدا گوش به حرفت نداد، گفتی ملائک بفرست، بچه رزمنده ها و بسیجی ها اومدن.
اتفاقا نیت منم همین بود، خواستم غرور من و شما رو نگیره بگیم ما اولین کسانی بودیم که پا توی مسجد خرمشهر گذاشتیم.
از آنجا رفتند پیش حاجی فضلی و چند روزی فقط کارشان این بود که اسرای عراقی را عقب ببرند. گاهی اوقات از خط برمیگشتند اهواز برای حمام و استراحت. اگر پاسدار یا بسیجی سر راهشان بود روح الله سوارشان میکرد. اما زیاد با ارتشی ها میانه خوبی نداشت و بهشان توجه نمی کرد. ماشالله با مشت زد روی داشبورد ماشین.
وایسا، این داره برای اسلام می جنگه. ارتشی و بسیجی و پاسدار نداره. همه رزمنده اسلامیم.
اهواز انقدر گرم بود که چفیه را دور سر و صورتشان می پیچیدند و فقط چشمهایشان پیدا بود. بلکه گرما کمتر اذیتشان کند. جنازه های عراقی ها روی هم افتاده و بر اثر شدت گرما بوی تعفن گرفته بود. یکی از رفقایش گفت
بوی گنگ گرفتن اینا، بس که کسافتن.
ماشالله گفت
نه این حرفو نزنین، اینا عزیزای یه عده هن. پدر و مادراشون یه عمر زحمت کشیدن بزرگشون کردن، حالا امروز مقابل ما قرار گرفتن. حتما اینو شنیدی که گفتن حضرت عیسی توی مسیری میرفت، یکی از اصحابش لاشه سگی رو دید و گفت عجب بوی گندی میده. یکی دیگه گفت زودتر از اینجا بگذریم که مریض میشیم. حضرت عیسی گفت به جای دیدن عیبش ببینین چه دندونهای قشنگی داره.
سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
افتاده به خاکم که ندارم گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو، دست و پا بریده ای هزار پایی بکشت. چه قشنگه، اون دست و پا نداشون هزار پا داشت. دست و پا بریده ای هزار پایی بکشت. صاحب دلی بر او گذر کرد، گفت سبحان الله، با هزار پای که داشت چون اجلش فرارسید از بی دست و پای گریختن نتوانست. وقتی خدا اجلش رو مقرر کرد، با اینکه هزار تا پا داشت، یه بی دست و پا کشتش. چه آگد ز پی دشمن جان ستان، ببندد اجل پای اسب دوان. در آن دم که دشمن پیاپی رسید، کمان کیانی نشاید کشید. کمان کیانی یعنی کمان پادشاهی که بزرگترین کمان بوده، یعنی آدم اگه مرگش هم برسه کمان بزرگم در دستش داشته باشه، نمیتونه صیاد مرگ خودش رو صید بکنه.
نمایش نمایش